همین حالا دنبال کن ایران اف ام نبن.
ایران اف ام نبن.
رادیو ایران همیشه نزدیک تر از آنچه فکر میکنی.
پنجره ای رو به نور، پنجره ای رو به نور، نگاهی به روشنای آفتاب کلمات امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام در کتاب شریف نهج البلاغه. در کتاب شریف نهج البلاغه.
یا علی نام تو بردم نقمی ماند و نهم لعبی انت الامی، گویی یا هیچ نهمی به دلم بود نقمی لعبی انت الامی.
پنجره ای رو به نور انعکاس نور حقیقت است در جهان تاریکی ها.
اشهد ان من لا انا و مجدنا سیدنا مولا القومین و امامنا بالحق مولا المبدین و مارس المرسلین و امام المتقین علی ان امیر المومن.
پنجره ای رو به نور به روایت استاد مهدوی عرفا.
در حکمت 191 نهج البلاغه امیرالمؤمنین علیه السلام با یک تمثیل و تشبیه خیلی جالبی بی ارزش بودن دنیا رو برای دل بستن و ماندن و فنای دنیا رو اینگونه بیان میکنن: همانا انسان در دنیا تخته نشانگیری تیرهای مرگ و ثروتی است دستخوش تاراج مصیبت‌ها، با هر جرعه نوشیدنی اندوهی گلوگیر و در هر لقمه‌ای استخوان شکسته‌ای قرار دارد و بنده نعمتی به دست نیاورد جز آنکه نعمتی از دست بدهد و روزی به عمرش افزوده نمی‌گردد جز با کم شدن روزی دیگر. پس ما یاران مرگیم، همنشینان مرگیم و جانهای ما هدف نابودی ها. پس چگونه به ماندن جاودانه امیدوار باشیم در حالی که گذشت شب و روز بنایی را بالا نبرده جز آن که آن را ویران کرده و به اطراف پراکنده است؟ خب در نهج البلاغه مستحضرید، یکی از خطوط پرتکرار بحث در واقع توجه دادن به فریبندگی دنیا، توجه دادن به فناپذیری دنیا و امثال اینه. دلیلش هم اینه که پیامبر عظیم الشأن اسلام فرمودن حب الدنیا رأس و کل خطیئه. حب الدنیا رأس و کل خطیئه، رأس و آغاز و ریشه همه خطاها و جرمها و جنایتها و گناهها حب دنیاست.
امام علی علیه السلام در حکمت 191 نهج البلاغه شریف چنین می‌فرمایند: همانا انسان در دنیا تخته نشان گیری تیرهای مرگ و ثروتی است دستخوش تاراج مصیبت ها، با هر جرعه نوشیدنی اندوهی گلوگیر و در هر لقمه ای استخوان شکسته ای قرار دارد و بنده نعمتی به دست نیاورد جز آن که نعمتی از دست بدهد و روزی به عمرش افسوده نمی گردد جز با کم شدن روزی دیگر. پس ما یاران مرگیم و جانهای ما هدف نابودی ها. پس چگونه به ماندن جاودانه امیدوار باشیم در حالی که گذشت شب و روز بنایی را بالا نبرده جز آن که آن را ویران کرده و به اطراف پراکنده کند.
چقدر کلام عجیبی است این فرمایش. یک کمی تأمل کنین از افسردگی ها و خودکشی ها که جنایت به خوده، تا قتل و غارت و دزدی و بی‌عفتی و هر چی که هست، اینها همش به خاطر دوست داشتن دنیاست. خب سوال، مگه دنیا دوست داشتنیه؟ خب جواب ممکنه هر دو باشه، بله خیر. چرا؟ اگر کسی به ظاهر دنیا نگاه کنه میگه بابا شما مؤمنین عقلتون کمه، دنیا به این قشنگی، دنیا به این همه لذت چرا دوست داشتنی نیست؟ کدوم آدم عاقلی که ثروت بیشتر رو دوست نداشته باشه؟ کدوم عاقلیه که دوست نداشته باشه بیشتر عمر کنه؟ کدوم عاقلیه که مقام بالاتر رو دوست نداشته باشه؟ کدوم عاقلیه که شهرت رو دوست نداشته باشه؟ کدوم عاقلیه که محبوبیت رو دوست نداشته باشه؟ کدوم عاقلیه که خونه مجلل رو دوست نداشته باشه؟ کدوم عاقلیه که ماشین آخرین سیستم رو قبول دوست نداشته باشه؟ کدوم عاقلی که زندگی به قول امروز لاکچری رو دوست نداشته باشه؟ اگر نگاهت به ظاهر دنیا باشه اینجوری میگه، اما اگر به باطن دنیا باشه میگه خب انسان تو این دنیا که مسافره، در مسافرت هم آدم به حد اقلهای آبرومندانه که کارش را بندازه باید اکتفا کنه، بره سراغ کار اصلیش، چون هر سفری یه هدفی داره، یا میری سفر برای زیارت، یا میری سفر برای تجارت، یا میری سفر برای عیادت، یا میری سفر برای یه کار اداری، یا میری سفر به سربازت که بچت اونجا داره زندگی میکنه، سربازی میکنه، سر بزنی. بالاخره یه هدفی داره. خود اون مسافر خونه که هدف نیست، خود اون شهره که هدف نیست. یا میری مشهد برای زیارت امامزا، یا میری بندرعباس برای خرید، یا میری شمال برای تفریح، یا هزار تا هدف.
نهج البلاغه پنجره ایست به نور بی پایان آفتاب حقیقت که جهان اندیشه را روشن می کند. گفتن از نهج البلاغه روایت نور است در تاریکی شبهای تردید و گمراهی. پنجره‌ای به آفتاب بی زوال خطبه‌ها، حکمت‌ها و نامه‌های امیرالمؤمنین علی علیه السلام در کتاب شریف نهج البلاغه.
اونی که به باطن دنیا نگاه میکنه میگه خب غرض از اومدن دنیا موندن تو دنیا نبود، غرض این بود که ما یه بیل و کمچه و داسی فراهم کنیم، یه زمین کشاورزی رو قشنگ زیر و رو کنیم، بذر بپاشیم، آبیاری بکنیم، مراقبت کنیم که از این سفر که رفتیم به زندگی اصلی محصولش رو تحویل ما بدن. خب دوتا نگاه باعث میشه یکی حب به دنیا داشته باشه، یکی از دنیا استفاده کنه اما حب به دنیا نداشته باشه. یکی ظاهر رو میبینه از حقیقت دور میشه، یکی حقیقت رو میبینه مراقب ظاهره. همون مثالی است که حضرت علی علیه السلام در نهج البلاغه زدن. فرمودن دنیا مثل یه مار میمونه، لین مسها قاتل سمها. چقدر این عبارت ادبی، سم و مس. فرمودن مثل ماره، پوستش اینقدر لطیفه آدم دوست داره پوستش رو دست بکشه، اما در درونش سم میکشنده داره. فرمود مؤمن که عاقله ازش پرهیز میکنه، میگه فریب این پوست جذاب نرم و قشنگش رو نخور، اما احمق میره به سمتش، دنیا طلب، میره به خاطر فریب این پوست نرمش نزدیکش میشه و سم کشنده او رو از پا در میاره. بنابراین اگر امیرالمؤمنین این گونه میفرمایند، چون عقل ما رو میخوان رشد بدن که عزیزم فقط به ظاهر نگاه نکن، ببین پشتش چه خبر، ببین به دلبستگی به دنیا چه آثاری مترتب میشه، آیا ارزششو داره؟ اگر نداره دل بر این دنیا مبند که این بیوفا عروس با هیچ کس شبیه به محبت سحر نکرد.
به استان فارس، سپیدان عطر خوش سیب سرخ هدیه می دهد. بوانات درختان سر به فلک کشیده گردو را سایه خستگیت می کند. جهرم با جرعی شربت آب لیمو به استقبالت می آید.
سفر کردی عزیزم دلو
میمند عطر گلهایش را گلاب می کند و به فسا نیامده بهار نارنج ها سلامت می کنند. هر تکی از این خطه طعم و عطر و رنگ و خاطره هدیه می دهد. سخن عشق نان است که آید به زبان. بیا و ببین، بگو و بشنو. روایتی از سرزمین دین، حماسه، هنر. 19 تا 25 مهر ماه 1404، فارس ایران، ایران جان.
هدر خوبی که خدا خبر نگوی تو کرده، نپرس از حالم نگو چرا خون خرابی، خراب حال هر که نگوی چی شوی تو کرده.
ایران غنی شده.
چرا ما هسته‌ای هستیم؟ سلام. شاید خیلی ها باور کنن که تو موضوع هسته‌ای دشمن فقط نگرانه که نکنه ایران بمب اتم بسازه. نه نه نه، نگرانی دشمن خیلی فراتر از این حرف هاست.
دشمن بیشتر از این که از اورانیوم غنی شده بترسه، از ایران غنی شده میترسه.
چون باعث میشه که وابستگیمون به کشورهای غربی بیش از پیش کم بشه و دیگه با هیچ اهرمی نتونن ما رو تحت فشار قرار بدن.
ایسکون خیلی پیشرفت کردی ها، ولی کلا نه، همت خودت بوده واقعا. ولی الان نمیتونی بری، همه برن، شما همه رو شکار داری.
انرژی هسته‌ای نقش مهمی تو اصلاح نژاد دام داره. دانشمندامون میتونن با استفاده از اشعه ها جهش های ژنی رو در دام ها ایجاد کنن که ممکنه به ارتقاء برخی ویژگی هاشون منجر بشه، مثل افزایش تولید شیر، رشد سریعتر یا مقاومت در برابر بیماری ها. دانشمندا میتونن برنامه های اصلاح نژادی رو برای انتخاب و تکثیر حیوان ها با صفات مطلوب تر طراحی کنن.
اینایی که میگم ساختیم ها.
انرژی هسته‌ای همچنین میتونه در زمینه‌های مختلفی از اصلاح نژاد جانوران مورد استفاده قرار بگیره. به عنوان مثال، انرژی هسته‌ای میتونه برای تولید ایزوتوپ‌های رادیواکتیوی که در تعیین سن نمونه‌ها و مطالعه ژنتیک حیوانات استفاده میشن، مفید واقع بشه. همچنین انرژی هسته‌ای برای از بین بردن کنه‌ها و سایر آفاتی که به دام‌ها آسیب می‌رسونن هم مورد استفاده قرار می‌گیره. یکی دیگه از کاربردهای انرژی هسته‌ای در این زمینه اینه که میشه با تولید ایزوتوپ‌های رادیواکتیو ژنتیک حیوانات رو مورد مطالعه قرار داد. همچنین با استفاده از پرتوهای رادیواکتیو میشه به تشخیص بارداری و وضعیت جنین دام‌ها هم پی برد. حالا تصور کنید که ما از دانش هسته‌ای و توان غنی‌سازیمون دست بکشیم. اون وقته که باید برای محافظت از دام‌هامون هم حتی دست به دامان غرب بشیم. برای همینه که اینا از ایران غنی شده میترسن، نه فقط از اورانیوم غنی شده.
Why are you putting up, you know, why do you need civil nuclear? I just don't see it.
این صدای ترامپه که توی مصاحبه تلویزیونی به منابع نفتی ایران اشاره میکنه و میگه چرا کشوری که این همه منابع نفتی داره باید به دنبال راه اندازی انرژی هسته‌ای حتی در قالب غیر نظامی باشه. در انتهاش هم میگه که من واقعا اینو درک نمیکنم. اما برخلاف ترامپ، ما این چرایی و علت مخالفت غربی ها با پیشرفتمون رو خیلی خوب درک میکنیم و برای همینه که ما هسته‌ای هستیم.
اطلاعات به گردش آخر حساب عدد
1 1.76
در حال افزایش.
اقتصادی، علمی، فرهنگی، هنری، ورزشی. با گزارشگران.
با گزارشگران.
با گزارشگران همراه باشید.
به نام خدایی که همیشه با ماست. خانم ها آقایان سلام، به با گزارشگران خیلی خوش اومدید. پاییز که میرسه تهران چهره دیگه‌ای پیدا میکنه. نسیم خنک از میون خیابونهای قدیمی میگذره و برگهای زرد و نارنجی روی سنگ فرشای خیابون سی تیر، بازار بزرگ و حیات کاخ گلستان زیبایی این بناها رو دوچندان میکنه. در این فصل بریم سراغ مناطق قدیمی و جاذبه های گردشگری منطقه 12، قلب تاریخی و فرهنگی پایتخت.
دوستان، من از شهرداری منطقه 12 تهران با شما صحبت بکنم. در این مجال میخوام گفتگویی داشته باشم با جناب آقای دکتر محمد آیینی، شهردار محترم این منطقه.
منطقه 12 تهران در واقع یک منطقه منحصر به فرد با ویژگی های خاص خودش است. بازار تهران در این منطقه وجود داره، بازار 110 هکتاری بزرگ تهران که خودش در واقع یک فضای بسیار دیدنی است. منطقه 12 تهران به تنهایی قریب به 1000 بنای تاریخی ارزشمند و زیبا داره. بناهای فاخر و ارزشمندی مثل مصطفی الممالک، صدر اعظم، پهلوان رزاز، معین الممالک، دبیر الملک، کیهانی، خانه بسیار زیبای دکتر حسابی، کاخ در واقع بسیار زیبای گلستان در این منطقه واقع هست، مدرسه دارالفنون در همین منطقه هست. قریب به 1000 بنا که 177 بنا تا الان به نوعی به ثبت در واقع میراثی رسیده و ثبت جهانی هم در واقع توی منطقه داریم.
سپاسگزارم آقای دکتر آیینی، همواره موفق باشید. با ما همراهید با برنامه با گزارشگران.
با گزارشگران.
با گزارشگران.
با گزارشگران همراه باشید.
خیلی سپاسگزارم از عباس سنجری، اما بریم سراغ تینا میرکریمی.
سلام به همه شما شنوندگان خوب برنامه با گزارشگران. خبر درگذشت بازیگری منتشر شد که علاوه بر بازیگری با حضورش در صحنه نمایش و هنر دوبله، صدا و تصویر ماندگاری داشت. محمد کاسبی زاده 4 خرداد ماه سال 1330 در خیابان ری بود و از سال 1350 همکاری خود را با اداره تئاتر تهران آغاز نمود. او با وجود قبولی در رشته پزشکی آن را رها کرد و به تحصیل در رشته تئاتر در دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران مشغول شد. ایشان یکی از پایه‌گذاران مرکز حوزه هنری و مرکز هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بود.
کارهایی که کردم اینا مثل زنجیر، اینا با هم موضوعیتشون ارتباط داره. دور از من بازیگر این که آقا بیا این کارها رو کار بکنه، کارو چه ربطی به من داره؟ نهایت پولشو میخوام بگیرم، پولش چیکار کنم؟ حضرت عباسی کارهایی که حضور پیدا کردم، همه کارهایی که مطمئنم بالاخره به اندازه یک ارزنم شده مورد قبولش انشالله قرارم.
محمد کاسبی در فیلم‌های گوناگونی به ایفای نقش پرداخت. از آن جمله می‌توان به فیلم‌هایی همچون آسمان هشتم، مریم مقدس، حمله به اچ‌3، دایره سرخ، پدر و مجموعه‌های تلویزیونی آشنایی همچون خوشرکاب و 3 در 4 اشاره کرد.
هیچ‌کی ندیدم تو نخت نباشه، نکنه یه وقت از تو نگاه جداشه، میدازدنه.
راستو گفتید اسمش چی بود؟
عروس کل جاده های جهان، خوشرکاب.
خوشرکاب؟ چه اسم قشنگی.
ولی آقا حیف این ماشینی است که توی این جاده بالا پایین بشه. به نظر بنده جای این ماشین توی موزه لوور پاریسه.
آخ قربون آدم چیز فهم، یه لحظه تشریف بیارید اینجا.
او برای بازی در فیلم سینمایی پدر، سیمرغ جشنواره فیلم فجر را نیز دریافت نمود. روحش شاد.
هنر یک کلمه خیلی لطیفیه. بنابراین هنرمند یه روحیه‌ای داره و در حال هنرمند آبرو کسی رو نباید ببره، هنرمند بددهن نباید باشه. یه هنرمند هم وقتی که الگو میشه، آره به خصوص مردم دوستش دارن، باید رفتارش، حرکاتش، ولی خب در حال ما هم انسانیم دیگه، حلالم کنه، اگه خطای دیده حلالم کنه. حواسم هم جمعه که بدهکار آدم ها نباشم، ولی یه دفعه یه زمانی اتفاق افتاده باشه که نفهمیده باشیم. آقا یا علی، یا علی.
اما بریم سراغ نگاه نوید دانشور از یک کتاب که میتونه بسیار تاثیرگذار باشه.
شاید این عین واقعیت است که وقتی فکر میکنی میتوانی کاری را انجام دهی، معنیش این است که تو یقیناً میتوانی. سلام به تو مخاطب حواس جمع. جمله‌ای که براتون خوندم که یه جورایی اشاره داره به همون ضرب المثل قدیمی خودمون که میگه خواستن توانستن است، بخشی از روایت یک خاطره است. یه خاطره خیلی کوتاه 4 صفحه‌ای که بر اساس واقعیتی که رخ داده توسط نویسنده‌ای به نام وارن رابرتسون تعریف شده. وارن رابرتسون در کتابی به نام Reading Power، یعنی قدرت خواندن، که توسط جیمز براون و ویویان فیشکو گردآوری شده، نقل خاطره ای رو مطرح میکنه از دوران سربازی خودش. تعریف میکنه که خیلی ناباورانه وارد تیم فوتبال آمریکایی میشه و بدون هیچ گونه آشنایی با این نوع ورزش به یکی از بازیکنان مطرح یگان سربازی خودش تبدیل میشه. اما چطور؟ رابرتسون بعد از اون جمله تاثیرگذاری که خدمتتون در مقدمه خوندم، در ادامه بیان خاطرش این جمله رو میگه که من هنوز هم در لحظه‌ای که دارم این خاطره واقعی رو برای شما مخاطبان تعریف میکنم احساس بسیار عجیبی دارم. انگار مطلبی که برام اتفاق افتاده یک خواب یا یک رویا بوده و برای همین بعضی اوقات میرم سراغ آلبوم قدیمیم و عکس‌های اون رو نگاه میکنم تا مطمئن بشم اون چیزی که اتفاق افتاده خواب نبوده، بلکه بخشی از واقعیت سرگذشت من بوده. بعد راوی شروع میکنه به تعریف سرگذشت عجیب دوران سربازیش که در سال 1955 در فورت لوئیس واشنگتن اتفاق افتاده، جایی که او به همراه 2000 نفر سرباز دیگه راهی مسیر تعیین گروهان و دسته خودشون در خدمت سربازی میشن که بعد از تحصیلات در کالج و دانشگاه به سمت اون رفتن. توی دو راهی عجیبی مونده بودم. میتونستم برم و بگم منو اشتباه گرفتین، یا اینکه نه، میتونستم ادامه بدم، به خصوص که تمرین‌های خیلی سخت و جدی رو پی گرفته بودم و فکر میکردم آمادگی رو دارم. اونجا بود که با خودم فکر کردم شاید من بتونم در نقش یک بازیکن آماده و حرفه‌ای فوتبال آمریکایی ظاهر بشم. و خلاصه اینطور میشه که وارن رابرتسون در نقل خاطرات واقعیش میگه که به سمت ژاپن حرکت میکنن و اونجا هم 4 روز فرصت داشتن تا قبل از مسابقه آماده بشن. تمریناتش رو بسیار جدیتر و پرتلاشتر از بقیه بازیکنان انجام میده، به طوری که تو زمین زبانزد خاص و عام میشه و همه بهش میگن که دیگه بسه، چقدر دور زمین میدوی. ولی رابرتسون میدونسته باید چی کار کنه و به کار خودش ادامه میداده، به طوری که مربی بعد بازی میگه اگه تو نبودی نمیدونستم چی کار باید بکنی. اما در انتها اشاره میکنه که روزی که من فکر کردم میتونم، مسیری رو طی کردم که واقعا توانستم. و این نقل همون ضرب المثل قدیمیه که ما میگیم ولی باورش نداریم. خیلی از ماها به زبان میگیم خواستن توانستن است، اما کدام یک از ما باور داریم؟ امیدوارم به باور این نیروی شگفت‌انگیز انسان برسیم.
خیلی سپاسگزارم که همراه با گزارشگران بودید. تا با گزارشگران دیگر، خدا یار و نگهدارتون.
موسیقی